بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولان عداهم. اللهم كل وليك رجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته عن وتمتعه في طويلا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك مجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل مصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در عرض کنم زکات پول تقریبا تمام شد و حالا بحث جدی باقی نموند و همچنین زکات بقیه اموال. بنابراین تا اینجا بحث از اصل فریضه بودن زکات و بعد بحث از شرایط عمومی تعلق زکات و همچنین اموالی که به او زکات تعلق میگیره و شرایط هر کدوم از این اموال برای اینکه زکات بهش تعلق بگیره و میزان نصابش و میزان پرداخت زکاتش بحث شد. زکات مستحب، زکات های مستحب رو هم تمام کردیم. حالا بعد بحث بعدی که مطرح میکنن و در اردن هم سیدش پرداختن بحث مستحقین هست که حالا این زکاتی که یه نوع به اصطلاح مالیات اسلامی است که جعل شده با همون اهداف مصارفش چی هست. حالت روشنه که این مصارف هم مثل اصل زکاتی که فقط باز برای این که صرفا تأمین فقر و نیازهای مادی جامعه بشه نیست، در این تقسیم و مصرفی که برای زکات شده یه مقصدی است دیگه، یعنی که انهو نظام مالی که حضرت تشریف فرمودن و خدای متعال تشریف فرمودن این نظام مالی خاصی است با اهداف و اغراض خاصی. یکیش هم منحوه مصرف این زکات هست که هم در سنن مبارکه عرض کنم براءت اصل وجوب زکات، زکات مصطلح برای اولین بار به عنوان فریضه جعل شده در آیه خذ من اموالهم صدقتن در سوره که برات، هم نحوه مصرفش باز در این سوره است که چگونه باید مصرف بشه. در نحوه مصرفش هم ملاحظه کردید که بحث جریان منافقین و امثال اینا هست، یکی از مواردی که جریان نفاقی که ذیل حضرت شکل گرفته. حالا سوره براتو نداری، سوره ایست که حضرت میخوان جامعه مؤمنین رو بسازن مبرای از شرک و کفر و نفاق و امثال اینها. طبیعتاً یه اقداماتی میکنن برای اینکه این جامعه ساخته بشه که سوره براءت ناظر به اون اقدامات حضرته. با مشرکین تعیین تکلیف میکنن، اونها رو اخراج میکنن از سرزمین از کنن مکه و از سرزمین های اسلامی، با اهل کتاب هم تعیین تکلیف میکنن، اونها رو مکلف به جزیه میکنن. بعد به تدریج جریان نفاقی شکل میگیره که در این سوره نحوه مواجه حضرت با منافقین هم توضیح داده شد. یکی از مسائلی که در این سوره مطرح شده همین است که منافقین در عرض کنم تنظیمات مالی که حضرت داشتن که از اول سوره انفال شروع میشه، قل الانفال لله و للرسول فاتقوا الله و اصله بینک ذات بینکم، که خدا متعال دستور میده به این که اختیار اموال در انفال در دست وجود مقدس نبی اکرمه، شما اتقوا الله مواظب باشید که بحث بر سر این امور منتهی به نزاع بین شما نشه و تقوای الهی رو در این بپذیرید و واگذار کنید به وجود مقدس نبی اکرم. یه نظام مالی خاصی دارن حضرت دیگه. در این سوره که از بحثایی که مطرح شده بحث منافقین هست که و من هم من یلمز و کف صدقات، از آیه تقریبا 40 به بعد شاید که بحث از کنم جنگ تبوک و اون دستور به نفر به سوی سرزمین هست، اون تکلیف بزرگ انفرو خفافن و سقالن که حضرت دیگه از جزیره العرب فارغ شدن و اونجا رو تسلیم کردن، حالا میخوان قدم های بزرگتری بردارن، از اینجا جریان نفاق شکل میگیره دیگه. وقت توضیح میداد که انه او دسته هایی از جریان هایی از نفاق شکل میگیره. بعدم خدای متعال میفرماد که این جریان‌های متکثر همشون به یه جا برمی‌گردن، المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، ولی بالاخره یه جریان‌هایی رو خدای متعال ذکر می‌کنه. از بعد از اون دستور به جنگ تبوک انفرو خفافن و ثقالن، چند جریان نفاق رو توضیح میده، یکیش اینه و منهم، چند تا منهم هست دیگه، منهم و منهم، یکی از اونها اینه، منهم من یلمزو کف صدقات، یه دسته از این منافقین تو رو لمز میکنن در امر صدقات، فان اعطوا رضوا منها و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، اگر از این امکانات به اونها بدی راضی میشن، اگر نه سخط میکنن، که انه در نحوه تقسیم این بیت المال و عرض کنم زکات و امثال اینا اونها اظهار نظر کنن، نحوه تقسیم حضرت رو استهزاء میکنن، یعنی این چه نوع اداره مالی جامعه است، بعد یه جور دیگه اداره بشه. مثلا الان دیدید دیوان، اگر شما بخواید یه مقدار از عدالت اجتماعی بحث بکنید که ملاحظه طبقات ضعیف بشه، اونایی که احزاب قدرتمند و ثروتمند مخالفت میکنن و همز و لمز میکنن، این که اداره کشور نیست، که اقتصاد نیست، که واقعا لمز میکنن دیگه. این اوتومن هم شاید معنیش نیست که اگه شخص خودشون بدی، این جریان های فاسد اگر امکانات تو دست اونها باشه به نفع اونها خرج بشه قبول میکنن، اگر بخواد یه جوری دیگه خرج بشه اظهار نظر میکنن، همز و لمز میکنن، استهزا میکنن. ظاهرا همینه دیگه، یه جریان نفاقی شکل میگیره که به ظاهر مسلمونن ولی طرحهای حضرت رو قبول ندارن. یکیش به اصطلاح پیداست تنظیمات مالی حضرته که این تنظیمات رو تحمل نمیکنن. اگر اینا به نفع اونا خرج بشه خب میگن خیلی الگوی خوبیه، اگه یه موقع اونا رو محروم کنه یه جوری دیگه حضرت خرج کنن، که حتما هم حضرت این کارو میکنن، انفال در دست حضرتی که باشه کاری انجام بده، اونا همز و لمز میکنن. ملاحظه کردید خدا میتونه فهمید اینا در دست حضرت است، لکی لا یکونه مولتن بین الاغنیا. پس آیه قبل از قبل مصرف زکات اینه، و من هم من یلمزو کف صدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون. میفهمد که چه خوب بود که اینا اینجوری حرف میزدن دیگه، به این تقسیم راضی میشدن و رغبت در فضل خدا میکردن، چون که دخالت کنن در تنظیمات حضرت و طرح جدیدی بدن که باید اینجوری اموال تقسیم بشه و همز و لمز بکنن، یه کار دیگه ای میکردن. اگه اون کارو میکردن ظاهرا به نفعشون بود. بعد میفهمد انما الصدقات، این صدقات مصرفش اینه، بعد مصرف صدقات رو بیان میکنه، نهات فرمودین بحث زکاته و نحوه مصرفش، بعد از همز و لمز جریان نفاق در این نحوه به اصطلاح اداره مالی و تنظیماتی که حضرت دارن، میفهمد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. صدقات برای عرض کنم چند دسته و مصرف چند چیز هست. ان صدقات للفقراء، اول فقرا هستند، بعد مساکینن، عاملین علیها اونایی که کار میکنن برای این زکات، که شاید حالا توضیح داده شده، یعنی کسانی که گردآوری زکات میکنن و اونها بعد از همین زکات بهشون پرداخت بشه، مصرف زکاتن. و المؤلفه قلوبهم، یه عده‌ای که حالا یا کافرن یا مثلا جریانهای نفاق که برای تألیف قلبشون حضرت میخوان یه جایی امکانات مالی هزینه کنن، از این زکات میشه برای تألیف قلب مؤلفت قلوبهم، که حالا اینا کیا هستن بحثش مفصل میاد، میشه هزینه کرد. پس در چهار مورد فرموده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم و فر رقاب. از این به بعد نحوه بیان کتاب قرآن هم عوض میشه، و فر رقاب یکی هم در مورد رقاب هست. رقاب یعنی برده ها، حالا چه جوری مصرف میشه براشون توضیحش میاد. مثلا فرض کنید مکاتبی که مکاتبه کرده برای آزادی خودش، شرایطی گذاشته مولا که مثلا اینقدر بعد پرداخت کنی، کار کنی، بدی تا بنس آزاد بشی، نتونسته تامین کنه، میشه از زکات پرداخت کرد تا این رقبه آزاد بشه. به امثال این و فر رقاب و الغارمین، بدهکاران که حالا بحثش میاد که کدام بدهکاری است و چه جور بدهکاری از زکات تامین میشه. یکی هم و فی سبیل الله هست، صدقات در سبیل الله باید هزینه بشن، مثلا فرض کنید برای امور عامه المنفعه، برای جامعه مؤمنین، برای جهاد و تأمین هزینه های جهاد و امثال اینا. و همچنین ابن السبیل، کسی که ابن سبیله و فرزند راهه، که کسانی که مثلا در وطن خودشون ثروتمندن، مسافرتی کرده اونجا محتاج و نیازمند شده، در میشه از زکات به او پرداخت کرد. پس 6 مورد 8 مورد شد دیگه: فقرا، مساکین، عاملین علیهم مؤلفت قلوبهم، و فرقاب، و الغارمین، و فی سبیل الله، و ابن السبیل. فریضتن من الله، این فریضه الهی است. فریضتن من الله یعنی چی؟ یعنی اصل صدقه فریضه است یا این تقسیم فریضه است؟ هر دو احتمال داره، ممکنه ناظر به این تقسیم باشه که این نوع تقسیم فریضه است، خدا متعال فرض فرموده. فریضتن من الله و الله علیم حکیم، حکمت داره، عالم به امور است و حکیم حکیمانه، و بر اساس علم این تقسیمات رو انجام داده. به تعبیری که این طرح مالی طرح حکیمانه و علیمانه است، در تراز علم و حکمت الهی جعل شده. فریضتن من الله و الله علیم حکیم. حالا اون بحث میاد که آیا مساویه؟ اولا به همه باید تقسیم بشه یا لازم نیست صرف همه بشه؟ صرفا اینا مواردن، اینطور نیست که یک هشتم برای هر مورد قرار داده شده، یا حتی یک هشتم هم نه. آیا لازمه به همه تقسیم کنیم ولو به صورت غیر متساوی، یا نه زکات رو میشه یه جایی در صرف مورد خاص کرد؟ این بحثش مفصل میاد، ممکن از بعضی روایات استفاده شه. بین عصر ظهور و دوران قبل از ظهور یه تفاوتی است. در دوران حضرت ظهور، همه ظهور حضرت مالیاتو جمع میکنن، با یه قواعد خاصی تقسیم میکنن، ولی ما که انهو آزادیم که مثلا همشو صرف یک مورد کنیم، همه زکاتو به فقیر بدید یا مسکین بدید، یا یه جا همه زکاتتون رو به ابن السبیل بدید، یعنی به اندازه‌ای که میشود پرداخت کرده، که هزینه سال او یا بیش از هزینه سال او، این بعد بحثش میاد. پس فعلا این آیه شریفه آیه مصرف زکات و مصرف صدقات، عرضم کردم پیداست یه مصرف فوق‌العاده است که خدای متعال میفرماید فریضتا من الله و الله علیم حکیم، بر اساس یک علم و حکمتی است. این نیست که صرفا هم تأمین مالی، ها عرض کردم تأمین مالی در نگاه اهل بیت علیهم السلام با تأمین مالی در جای دیگه خیلی فرق میکنه. این حد میفهمید تأمین مالی در نگاه قرآن، تأمین مالی برای اغراض خاصی است. پس بنابراین این طرح طرح حکیمانه است، طرح عالمانه است. جریان نفاق هم در دنیای اسلامی این طرح رو نمیپذیره. یلمز و کف صدقات، لمز میکنن، اگر به نفع اونا هزینه بشه میپذیرن، نشه نگران میشن، همز و لمز دارن. حالا لمز همز نیست، عنایت کردین. پس این آیه ابتداءً مصرف صدقات رو بیان میکنه. خدایی هم لسانش متفاوته. ببینید نسبت به 4 مورد اول با لامه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، عنایت فرمودین. اما نسبت به 4 تای بعدی وافیه، و فی الرقاب والغارمین، وقت عنایت کنید این فی هم دوباره تکرار میشه، و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. اینجور نیست که از اول فرموده انما الصدقات للفقراء تا انتها، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وللرقاب، و مثلا ول این نیست. اینا فهمیدین اولا حرف جر عوض شده، اونجا للفقرا است، اینجا فر رقابه. ثانیا بعد از دو مورد باز دوباره و فی سبیل الله و ابن السبیل فی دوباره تکرار شده. این نکتهش چیه؟ حالا نکاتی و مفصلین گفتن، ملاحظه کنید یه قسمتایش حالا بعد از اینکه احکام زکات گفته شد میشه و دقیق بررسی بکنیم، ولی فی الجمله این بحث رو کردن در کتب تفسیری، بحث شده، مفسرین بحث کردن که این لام و فی تفاوتش چیه. بعضی مثلا اینجوری فرمودن، فرمودن لام یعنی ملک اینهاست، اینا مالک میشن، فی یعنی مصرفن، یعنی در این موارد صرف میشود، لام یعنی ملک اونهاست. عنایت میفرمایید این فی هم که تکرار شده، میخوام بگن نحوه صرف هم متفاوته. و فی الرقاب و المساکین، حالا بعضی توضیح دادن که ببینید مثلا فقرا مال به خودشون میرسه، مسکین مال به خودش میرسه، عاملین زکات به خودشون داده میشه، مؤلفت قلوب زکات به خودشون داده میشه، این لام یعنی این. اما فی یعنی در مورد او صرف میشه. شما اگر یه رقبه ای مثلا یه مکاتبی است که مکاتبه کرده با مولای خودش، به شرایط مکاتبه نتونسته عمل کنه، نتونسته اون مقداری که باید پرداخت کنه برای آزادی خودش پرداخت کنه، شما این مالو به خودش که نمیدید، میدید به مولای او، این آزاد میشه. پس می‌بینید نحوه خرج کردنش بله در مورد اوس فر رقابه، اما لر رقاب نیست که به خودش بدید. عنایت فرمودین. مثلا خواستم بگن یه همچین تفاوت‌هایی است، یکی در این موارد مصرف می‌شود، یا مثلا غارمین در مورد غارم بدهیشو میدن دیگه، غیر از فقیری است که مال به خودش میدن مصرف میکنه، بدهکار شده با یه شرایطی بدهیش پرداخت میشه. پس نحوه عمل در این دو مورد غیر از اون چهار مورده. وقت فی سبیل الله و ابن سبیل هم که باز همین طوریه، که انده هم بخوان بگن که در فی سبیل الله در راه خدا خرج میشه، این که نیست که دست خدا بدیم خدا امتحان مصرف کند، که نحوه خزینه کردن زکات متفاوته، لذای با این کیفیت های متفاوت هم بیان شده. حالا اینا رو مفصل در تفسیر ببینید، من و علامه طباطبایی بعضیشو دقیق بحث کردن، حالا این بحثاییست که بعداً بعد بهش بپردازیم. پس آیه ای که مصرف زکات رو توضیح میده در 8 مورد هست ظاهرش، این 8 مورد هم نحوه صرف زکات متفاوته، بعضیش للفقراست، بعضیش فلغارمینه و فرقابه والغارمینه، فی سبیل الله و ابن سبیله، اینا جای تأمل و دقت داره که نحوه مصرف زکات متفاوت. حالا این نکته هم که بعضی گفتن، مثلا بعضی مفسرین گفتن این که در اون 4 تا فی آمده علامت اینه که مصرف اونا اهمه، چون فی به معنی استقرار و ظرفیت، لام یه نوع اختصاصی رو بیان میکنه. بعکسش هم گفتن، گفتن لام علامت ملکیت و اختصاص، اون نه مورد مصرفه، لام مثلا این 4 تا مهمتره. حالا اینا رو تأمل بفهمید تا بعداً بحث بکنیم دیگه، جای بحث داره. فقط اجمالا خصوصیاتی در آیه هست. اولا یه فریضه من الله، فریضه بر اساس علم و حکمته، یه اتفاق مهمی داره در این تنظیم مالی میفته بر مدار علم و حکمت و یه چیز ساده ای نیست. و بعدم یه امریست که به وجود مقدس نبی اکرم تکلیف شده است که اینجوری باید زکات تقسیم بشه یا مصرف بشه. حالا اینکه این 8 مورد این ترتیب ذکری که کرده ترتیب علامت بر اولویت هم هست، که مثلا ما در مقام مصرف اول صرف اونها کنیم یا نه، مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفهمن بله ازش اولویت به معنی اهمیت ممکنه فهمیده بشه که اهتمام به فقرا بیشتر بوده، اما اینکه بگن این اولویت در مصرف داره که اول صرف او کنید بعد به بعدی برسه، این از این ترتیب استفاده نمیشه. حالا این چیزاییه که در خود آیه تأمل کنیم برای تفقه در آیه، اینو واگذار میکنیم به مسائلی که بهش میرسیم، ببینیم اون موارد و مسائل از این آیه استظهار میشه یا نمیشه. لازم نیست همش اینجا بحث بکنیم دیگه، چون بعداً به مسائلش میپردازن که یه بخشی از مستندات اون مسائل همین آیه شریف است. اونجا به دقت آیه رو بعد از این جهات مختلف بحث بکنیم که این فی بالام فرقش چیه، واقعا این علامت اختصاص اون علامت استقرار، کدام اولویت ازش فهم میشه، این ترتیب دلالت بر اولویت در مصرف میکنه یا نه، اینا رو بعد انشالله بحث میکنیم، ولی فی جمله بحثای در این آیه شریف است. خب حالا این آیه شریفه، یه چند تا هم روایت خدمتتون بخونم تا وارد بحثای اولین این مصرف بشیم. این دو سه روایت، دو تا روایت، یک روایت در باب عرض کنم 28 از ابواب مستحقینه، ملاحظه بفرمایید، عنوان باب 28 اینه، باب عدم وجوب استیعاب المستحقین بالاعطاء و تسویه بینهم. لازم نیست که، واجب نیست که استیعاب داشتن مستحق داشته باشن، به هر قسم، هر 8 قسم پرداخت کنید، میشه صرف بعضی اقسام کرد، اگر هم صرف همه کردید باز واجب نیست تسویه به نسبت مساوی باشه، البته واسطه باب ذالکه، ایشون استظهار کردن که مستحب است زکات هر کسی مثلا زکات خودش هم میخواد پرداخت کنه بین 8 مصرف تقسیم کنه، به سویه هم تقسیم کنه. این استثاری است که ایشون از این روایت فرمودن، بعدن بهش میپردازیم، مفصل این فرو بحث میشه. الان فقط میخوام بخونم به خاطر یه نکته‌ای که محل بحث است. روایت سوم یه باب، یه مرسله حماده که مفصل هم هست، عرض کنم از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه که در بحث خمس هم یکی از روایات مهم میشه. عرض کنم این روایت شریف روایت مرحوم کلینی نقل کردن، عرض کنم ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان بعض اصحاب نامش مرسله دیگه ان عبد الصالح، حدیث طولانی است مربوط به خمس و زکات هر دوست، قال یکی از عرض کنم مواردی که جزء انفال هست، ول ارزون التی اخذت ان وطن، سرزمینایی که با قهر و غلبه فرد شده، الا انقال فعضا اخرج منها ما اخرج بعد اف اخرج من هول اوش من جمی من ماسقت السما و سقیه سیحن و نصف اوش من ماسقیه به دوالی و نوازه. میگن وقتی محصول این زمین به دست میاد اول زکاتش رو اخراج میکنن، اگر آبیاریش با دست و امثال اینا بوده یک ارز کنم یک بیستم، اگر از طریق مثلا آب باران و اینا آبیاری شده یک دهم، درست؟ زکاتش اول اخذ میکنن. حالا این چجوری تقسیم بشه؟ زکات این اراضی خراجی وقتی اخذ میشود، فاخذه الوالی فوجهه فی الجهت التي وجهها الله، تقسیم میکنه این دارو نسبت به اون مواردی که خدای متعال فرموده، این بیت المال در اونجا صرف میشه. چجوریه؟ علا سمانیت از هم باید هشت قسم بشود، هشت سهم میشه. للفقرا والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل. سمانیت از هم یقسم بینهم فی موازعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا ضیق بلا تقدیر، تقسیم میشه به این اقسام یه جوری که معونه سالشون رو داشته باشن، اونم نه به نحو سخت گیری. حالا بعد در مصرف زکات میاد که چقدر میشه مثلا به فقیر زکات بدی، به اندازه که هزینه سالشو داشته باشه میشه بهش بدید، عنایت میفرمایید. حالا اگر بهش پرداخت کردید هزینه سالش با ضیق و تقدیر، نه بلا ضیق ولا تقدیر. این رو باید مفصل این قسمت رو خوندم برای اینکه عنایت کنید. حضرت تصریح کردن از اراضی خراجی اول زکاتش اخراج میشه به دست والی میرسه، والی هم فوجه او فی الجهت التي وجهها الله، در همون جهتی که خدا متعال معین کرده. اون چیه؟ علا سمانیت اسهم، باید هشت قسم بشه. بعد از حضرتم بودن با سمانیت اسهم بین همه تقسیم میشه، نحوه تقسیم هم مفصل روایت توضیح داده. این یه روایت. دو تا روایت دیگه هم تقدیم میکنم در باب اول از ابواب مستحقین زکات، بعد وارد بحث مسائلش بشیم. نه اینج به این کیفیت خیلی هاشم اجرا نمی کردن. فل جمله چرا؟ یعنی اونجایی که تحت نظر فقها بوده بر اساس این فتوا، بر اساس این روایت و فتوا عمل می شد، ولی بقیه مابقی که دست حکام بوده تناسب با مبانی خودشون اخص و مصرف می کردن. حالا انتها کنید، باب اول باب اصناف المستحقین هست و عدم اشتراط الایمان فی المؤلفه و الرقاب. از این روایتشون استظهارایی دارن. باب اصناف المستحقینه که مستحقین چند صنف میشن، شرایط این مستحقین چیه، آیا باید مستحقین باید مؤمن باشن، لازم نیست ایمان داشته باشن، لازم نیست شیعه باشن، به مسلمی میشه پرداخت کرد، به مسلم فقیر. اما در دو قسمش که مؤلفه قلوب و رقاب هست ایمان شرط نیست، عنایت فرمودین. بعد یه فروعی رو ایشون مطرح میکنن، دو تا روایت اونجا دارن که مربوط به بحث اولیه ایست که ما داریم. یکی روایت دوم رو از سوم، هر دو صحیح هست. عرض کنم هر دو هم مرحوم کلینی نقلش کردن. و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام، روایت صحیح هست، تردیدی درش نیست. انه سأله عن الفقیر والمسکین، از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما محمد ابن مسلم سوال کرده که فقیر و مسکین یعنی چه. فقال الفقیر الذي لا يسأل والمسكين الذي هو اجهد منه، مسکین اون کسی است که از او حالش سخت‌تره، در فقر و فاقه بیشتری است. الذي يسأل که سوال میکنه. پس حضرت مسکین و فقیر رو تعریف کردن، فقیری که سوال نمی کنه، فقیری که وضعش بدتره و این موجب سوال میشه. این بیان حضرت. روایت دیگه هم روایت ابی بصیر از صحیح ابی بصیر عن علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی نقل فرمودن، عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، بعید نیست احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چون اگه احمد ابن محمد ابن خالد بود اینجوری میفهم بود دیگه، علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه دیگه، تعبیر اینه علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد، بعید نیست احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، گرچه در این طبقه هر دو میتونن باشن. عن عبدالله ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر، یعنی لیس ابن البختری. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل انما الصدقات للفقراء والمساکین. عرض کنم مقصود از فقراء و مساکین چیه؟ قال الفقیر الذي لا يسأل الناس والمسكين اجهد من، از او وضعش بدتره لذا سوال میکنه دیگه، کارش به سوال کشیده. کسی که در سختی زندگی میکنه که نه، این دو تا روایت میخواد اینجوری بفهمد، فقیر اون نیازمندی است که زندگیش به اندازه سخت نیست که سوال کنه، ذلت سوالو بپذیره. مسکین اون کسی است که به حدی کارش سخت شده که سوال میکنه، زمینگیر شده. نه فهمیدید. والباعث اجهدهم، باعث هم یعنی از هر دو این حالش بدتره. والباعث والمقت، میگه باعث که در قرآن آمده کسی است که از این هم وضعش بدتره. پس این روایت عنایت کرده، این دو تا روایت فقیر و مسکین رو تعریف کرده. حالا بعد بحث میکنیم که آیا این دو تا روایت بحث لغوی میکنه، یعنی میخواد مفهوم مسکین و فقیر رو توضیح بده، یا نه بحث مفهوم لغوی مسکین و فقیر نیست، که حضرت بخواهند مفهوم مسکین لغوی فقیر یعنی کسی که فقرش کمتره تا به مرز سوال نرسیده، مسکین یعنی کسی که فقر زیادی داره به مرحله سوال میرسه، که در فقیر و مسکین در لغت یکی سوال قید هست یکی سوال قید نیست، شدت فقر در یکی بیشتر از دیگری است. بحث لغت نیست، بحث تفسیر آیه است. این مسکین و فقیر آیه را حضرت دارن توضیح میدن. عنایت فرمودین اینا بحث داره. مرحوم مثلا حکیم مؤکدن که این روایت حضرت دارن مفهوم مسکین و فقیر رو توضیح میدن. من میخوام بگم مفهوم مسکین و فقیر متباینند، ناظر به دو مرتبه فقره، یه مرتبهش فقیره یه مرتبهش مسکینه، لذا مستاقن هیچ وقت با هم جمع نمیشن. کنده دو منزلت از فقر رو داره بحث میکنه. فقر عام شامل مسکینم میشه، ممکنه که، ولی نه، اون فقر عرض کنم خدمتتون اینجا دو مرحله از فقره، فقر اولش میان فقیر، فقر دوم حالا به تعبیر دو مرحله از نیازه، نیاز اول ازش تعبیر به فقر میشه، نیاز دوم تعبیر به مسکنت. نیازمند اول فقیر، نیازمند دوم مسکین. من واقعا یکی میخوام بگم این بحث حضرت دارن معنا میکنن مسکین و فقیر رو، ولی دیگران فهموندن شاید هم درست همینه که این حضرت دارن آیه رو معنا میکنن، کاری با بحث لغوی ندارن. مسکین و فقیر در این آیه که مصرف زکاتن یا مالک بخشی از زکات هستن، ملک این کیا هستن، حضرت اینو دارن توضیح میدن. بحث لغوی که حالا لغت مسکین یعنی چی، اینا محل بحث حضرت نیست، لذا بحث لغوی نیست، اینا رو بعد بحث میکنیم. حالا این دوست رو باید خوندیم برای چی؟ برای اینکه اولا موضوع مصرف زکات چند چیزه، 7 چیزه یا 8 چیز. اکثر فقها حتی در مقام فتوا هم میگن مصرف 8 چیزه، 8 مورد برای مصرف ذکر کردن. ولی من خود صاحب شرایع هم در کتب دیگه شون اینجوری نیست، ولی در کتاب شرایع بیانشون اینه که کنده هم میخوان بگن مصرف زکات 7 چیزه. ببینید بیانشون رو عرض کنم. اصناف المستحقین للزکات 7، الفقراء والمساکین رو یکی کردن، الفقراء والمساکین و هم الذین تقصر اموالهم اما اونت سنتهم. وقتی هم میخوان فقیر رو معنا بکنن دیگه فقر شرعی و ملاک قرار دادن، اینا رو یه دسته کردن و بعدم تفسیر کردن به فقر شرعی. بعد میفهمن و قیل من یقصر ماله عن احد النسب الزکویه، در تعریف فقیر تعریف دیگه هم شده، یکیش اینه گفتن اگر کسی داراییش از نصاب زکات کمتره، یکی از نصابها، نهایت میفهمید، فرض کنید مثلا 200 درهم نداره، درآمدش به 200 درهم نمیرسه، این میشه فقیر. اینم گفتن، نهایت فهمیدین. ولی اینجوری نیست. قیله، این قیله صحیح نیست. فقیر یعنی کسی که درآمدش کفاف معونه سنشو نمیده، که الان مفصل بحث میکنیم. مفاد روایات هم هست، روایات متعددی فقری که موضوع زکات همینجوری معنا کرده، فقیر یعنی کسی که درآمدش کفاف نیاز سالش رو نمیدهد. حالا پس ببینید صاحب شرایع عرض کنم اصناف مستقین رو 7 کردن، فقرا و مساکین رو 1 قرار دادن. در مقام تعریف همون تعریفی که از روایات استفاده میشه فهموندن، فقیر در آیه و مسکین در آیه یه چیزه، یه مصرفه، اونم کسی است که هزینه سال خودش رو نداره، درآمدش کفاف نیازهای سالش رو نمیده. بله این بحث‌های لغویه دیگه، حالا اصلا مرموزی وارد اون بحث‌ها هم فل جمله نمیشن، میگن روایت تعیین تکلیف کرده، فرموده فقیر و مسکین یعنی کسی که درآمدش کفاف هزینه سالش رو نمیدهد. حالا خصوصیات هم بعد بحث میکنیم، ما مفصل بحث شده، کسی که شغلی داره که زندگیشو تأمین میکنه، کسی که مالی داره که اگه هزینه کنه تا آخر سال کفاف میده ولی رأس المالش نیست، اینا فقیر نیستن. ولی کسی که واقعا یه رأس المالی داره باش درآمد کسب میکنه، کاسب دیگه، ولی درآمدش از کسبش کفاف زندگیشو نمیده. بله بشینه سر سرمایش بخوره، هزینه امسالشو کفاف میده، ولی درآمدش کفاف نمیده. اینا میشن همه مصداق این فقیر و مسکین. اینا فرمودن. پس بنابراین مرحوم صاحب شرایع این کارو کردن، فرمودن هفتاست فقیر و مسکین رو یکی گرفتن، بعدم فرمودن فقیر و مسکین کسی که تقصر اموالهم عن معونت سنته، یه مورد استحقاقه و مصرفه. و قیل گفته شده من یقصر ماله عن حد نصب زکویه، قیل نپذیرفتن ایشون. ثم من الناس من جعل اللفظین به معنا واحد و منهم من فرق بینهم فی الآیه. بعضی گفتن که این دوتا یه معنا دارن، بعضی هم گفتن نه در آیه فقیر فقیر و مسکین دو معنا دارن. اینو مرحوم عرض کنم ببینید ملاحظه کنید، طبرسی هم در تفسیر میگن که بعضی گفتن مسکین و فقیر یه معنا داره، تأکید این الفقراء و المساکین تأکید فقیر مسکینه، تأکید فقیره، ولی یه معنا بیشتر ندارن. اینا فقیر و مسکین یه معنا دارن، لااقل در آیه مراد یک معناست، دو تا معنا مراد نیست. و من هم من فرق بین هم و فلایه، بعضی هم در آیه گفتن نه مسکین و فقیر دوتا معنا دارن در آیه ها، ول اول و اشبه، ایشون میگن نه در آیه فقیر و مسکین یه معنا بیشتر ندارن. معناش چیه؟ کسی که معونه سال خودشو نداره. اینا حد فرمودین کسی که همون لذین تقصر و اموال هم معونت سنته، این بیانه ایشون. ولی معمولا فقها اینو مسکن مستقین و هشت قسم میدونن، فقیر و مسکین هم جدا میگیرن. اینو برای این خوندم که ملاحظه بفرمایید که از روایات این استظهار میشه، از روایات استظهار میشه که فقیر و مسکین یکی نیستن. حالا چه شما بفرمایید اون دو تا روایتی که الان خوندیم، دو تا روایت صحیحه که فرمود فقیر یعنی اون کسی که نیازمنده ولی سوال نمیکنه، مسکین وضع حالش از او بدتر، کارش به جایی میرسه که سوال میکنه، اینا رو دو قسم کردن حضرت دیگه در تفسیر خود آیه. عنایت فرمودین بنابراین در تفسیر خود الله، حالا یا بس لغویه که خب شامل آیه هم میشه اونجوری که مرحوم حکیم میگن، یا نه اونی که بزرگانی مثل مرحوم خویی گفتن، ظاهرا این هم درسته، این دو تا رو باید داره آیه رو معنا میکنه. فقط فقیر یعنی کسی که محتاجه ولی به حدی نرسیده که سائل بشه، مسکین یعنی اون کسی که زمینگیر شده دیگه، از سکون به معنی آرامش، این به خاطر گرفتاری زمینگیر شده، اصلا قدرت حرکت نداره، لذا سوال میکنه، ذلتی برش عارض شده، اینو میگن مسکین. روایت اینجوری معنا کرد و ظاهرش هم اینه که اینا دو مورد مصرفن. عنایت فرمودین فقیر و مسکین با هم متفاوتن، هر دو مورد مصرف زکاتن، ظاهرش اینه فقیر و مسکین یکی نیستن، تأکید نیست، ظاهر آیه هم همینه. منهای ظاهر آیه این روایتی هم که خوندیم همینه، روایتی که مرسله حماد که والی به هشت قسم مصرف تقسیم میکنن، سمانیت اسهم، اون جهاتی که خدای متعال معین کرده هشت جهته، ظاهر اون روایت هم اینه که اینا دو چیزن یکی نیستن. حالا اینا باید بحث کن، ببینیم عرضم اینه که مرحوم معمول فقها، بعضی حتی ادعای اجماع کردن، گفتن لا خلاف که مستحقین زکات هشت قسمند، عنایت فرمودن، ولی صاحب شرع هم در کتب دیگه شون نفهموندن، ولی در شرایع میگن هفت قسمند، این دوتا رو یکی کردن، میگن اشبه این است که در آیه مقصود یکیست، اصلا بحث لغوی هم نمی کنن، میگن ما داریم از آیه بحث میکنیم، کار با لغت فعلا نداریم، میگن آیه‌ای که موارد مصرف رو بیان میکنه مستحقین زکات رو، در اونجا فقرا و مساکین یه معنا بیشتر ندارن، اونم کسی است که الذین تقصر اموالهم عن معونت سنته، یه معنا بیشتر در آیه نیست، میگن ول اول و اشبه. بعضی گفتن نه در آیه هم فقیر و مسکین دو تا معنا دارن. اینا از فرمودین ایشون میگن نه، در این آیه مراد از فقیر و مسکین یکیه و مرادم کسی است که تقصر و اموال هم ممونت سنته هم. این که تقصر رو این از روایات اخص کردن که فقیر شرعی یعنی این، بحثش هم میاد، فقر شرعی یعنی این که آدم درآمدش کفاف هزینه سالش رو ندهد، این فقر شرعیه. اینجور افراد مورد مصرف زکاتن، اینا فهمیدید. ولی ایشون میگن این تعریفی که اشاره کرده هر دو رو یه جا به حساب آورده، بنابراین مسکین در آیه یعنی فقیر. پس چرا تکرار شده؟ تأکیدم. پس اگر گفته شده نم سرقات للفقرا، نیه نم سرقات للفقرا والفقرا، چرا فقیر رو دوباره میگفتم برای تأکید؟ مسکین عین هم فقیر، بیان معلوم صاحب شرایع نم سرقات للفقرا والمساکین در آیه فقیر و مسکین یه معنا داره، کسی که درآمدش کفاف هزینه سالش رو نمیدهد. پس بنابراین مصرف میشه چی؟ هفتا مستقین هفتا است. ان الصدقات للفقراء والفقراء، رو فقرا تأکید کرده، اشاره مؤکدن بیانشون کرده که انه مصرف مهمش فقرا هستن. این بیانه ایشون. ولی عرض کردیم این خلاف لااقل شهرته. بعضی دایج ما هم کردن که مستقین زکات هشتا هستن، و علاوه بر این که خلاف شهرته، ملاحظه فرمودید که روایات صریح هم داریم دیگه. مرسله حماد بیان این بود که والی زکات این زمین‌های خراجی که جمع می‌کنه و جوف جافل جهات التی و جعل الله تعالی سمانیت از هم تعبیرین بود دیگه، 8 مورده، 8 قسم میشه. بنابراین با این روایت یا همین روایتی که دو تا صحیحه‌ای که در باب اول مستحقین زکات بود، عنایت فرمودید که این دو تا صحیحه دلالت میکرد که فقیر غیر مسکینه. حتی در این روایات فقیر و مسکین متباین معنا شدن. دو منزلت از نیاز گویا هست، یک منزلت منزلتیه که فقر یه منزلت بالاتری است که مسکنته. فقیر و مسکین ناظر کنه و مصداقش هم دیگه متباین میشه اینجوری. ولو در لغت فرض کنید که مثلا فقر یه معنی عام میداره، همه مدارج فقر رو میگیره، در لغت فقر شرطش سوال نیست، چه سوال بکند چه سوال نکنه فقیره، فقیر سائلم فقیره، فقیر غیر سائلم فقیره. ولو در لغت این باشه، این رو باید فهمت فقط در آیه لااقل از کردم همونطوری که مثلا مرموهای خویی میفهمن بگید این روایات داره آیه رو معنا میکنه، کاری با لغت نداره. و در آیه فقیر یعنی کسی که نیازمند است ولی نیازش در مرتبه پایین تریست، منتهی به سوال نمیشود. مسکین یعنی فقیر، کسی که اجهد و حالنه و لذا ذلت سوالو میپذیره، میاد سوال میکنه. این معنایی که حضرت کردن، ولو بحث لغوی نباشه اونطوری که مرحوم حکیم فرمودن، ناظر به روایت باشه، ناظر به آیه باشه. در آیه پس لااقل فقیر و مسکین دوتا هستن دیگه. این که مرحوم صاحب شرع فرمودن فقیر و مسکین در آیه یه معنا دارن، یه مورد مصرف و استحقاق هم بیشتر نیست، تأکیده که انه گفته انما الصدقات للفقراء والفقراء، مساکین یعنی فقرا. این بیان با این روایت سازگار نیست. فقط یه نکته باقی میمونه که اشاره کنم عرض رو تمام کنم. اون نکته اینه که خب حالا با فرض تعریفی که روایت کرده که ما دو مدرجه از نیاز داریم، یکیش فقره و مراد از فقرا در آیه اونا، یه مدرجه بالاتری مساکینن، ثمره این بحث چیه؟ بحث ثمره ای هم داره که ما بحث کنیم که در این آیه دو تا معنا دارن یا یه معنا. در بحث ثمرش یه نکته میگن که کمک میکنه به صاحب شرایع. اون نکته اینه، روایات وقتی میخواد فقر رو معنا کنه و بگه عرض کنم موضوع حقیقی مصرف زکات کجاست، میفهمد کسانی هن که همین تعریفی که مرحوم صاحب شرایع فرمودن، الذین تقصر اموالهم عن مؤونت سنته، همینجوری معنا میکنه. خب اگه اینجوری شد دیگه چه ثمره ای است؟ حالا فقیر و مسکین یکی شدیدتر باشه یکی ضعیفتر باشه، هر چه میخواهد باشد، ولی وقتی میخواهد بسنجید میگید اگر معونه سنش، چه فقیر چه مسکین، اگر معونه سنشون کمتره موضوع زکات، درآمدشون از معونه سنتشون کمتره، اگه نیستن موضوع زکات نیستن. پس موضوع زکات در فقیر و مسکین کسی است که تقصیر رو عرض کنم اموال هم معونت سنته. اینه دیگه ثمره ای نیست که بحث بکنید که آقا که لغتن اینا معانیش با هم فرق داره یا نه، لغویان ازش عبور کنیم. در آیه یه معنا مراده، دو تا معنا مراده، ولو دو معنا مراده باشه، ما اون دو تا صحیح هم قبول میکنیم، میگیم آقا مسکین و فقیر ناظر به دو مرتبه از نیازه، یه مرتبهش فقیره یه مرتبهش مسکین، پس هم مفهوما مختلف میشن هم مصداقا. ولی خب بالاخره چه نتیجه ای داره؟ روایت میخواد وقتی بگه موضوع زکات چیه، میگه موضوع زکات کسانی هستن که درآمد سالشون کفاف هزینه سالشون رو نمیده. حالا اینا یه معنا باشه دو تا معنا باشه، به لحاظ حکم یه حکم پیدا میکنن، اینجوری نیست که به لحاظ حکم و به لحاظ موضوعی که موضوع انفاق است، انفاق زکاته، یه موضوع شار معین کرده براش. صاحب شرایع هم که اینا رو یکی کرده به همین جهته که میگه روایات اونجایی که میخواد مصرف زکات رو برای مسکین و فقیر بگه، هر داره یه جور موضوعش رو معین کرده. گفته اگر کسی معونه سالش بیش از هزینه سالشه، بیش از درآمد سالشه، هزینه بیش از درآمده، این هم مصداق فقیر و مسکینه. لذا ایشون صاحب شرایع که میگن اینا یکی هستن، بلاز اون روایات میگن که بعدن هم روایاتشو میخونیم، چون میگه مقتضای اون روایت اینه که فقیر و مسکین در آیه یه چیز باشه. کسانی که میگن دو چیزن، به این روایتی که خوندیم تمسک میکنن، به مرسله حماد تمسک میکنن، به این دوتا صحیحه که فقیر و مسکین رو در آیه لااقل داره معنا میکنه، اگر ناظر به کل لغت نباشه ناظر به آیه قطعا هست، در آیه داره معنا میکنه که مسکین اسوا و حالا من الفقیره، لذا به سوال میرسه کارش، ذلت سوال میپذیره، به این دو دسته روایت شد تمسک شد. حالا اینا جمعشو بعدن عرض میکنیم. ابتداعا به نظر میاد که این سه تا روایتی که خوندیم دلالت میکنه که مستحقین زکات 8 سهمند، فقیر غیر مسکین در آیه است. عنایت میفرمایید فقیر غیر مسکین در آیه است، لذا بحث از این که، ولی به لحاظ اون روایاتی که میفرماید اگر کسی درآمدش کفاف معونه سالشو نمیده زکات بهش تعلق میگیره، که هم شامل فقیر میشه هم مسکین، دیگه بحث از این که فقیر و مسکین دوتا معنا دارن یا یه معنا، اصلا کم خاصیت میشه دیگه شعار موضوع رو. و همین هم موجب شده که صاحب شرایع اصلا بگه اصلا این اینا در آیه دو قسم نیستن، که تأکید مسکین، مسکین تأکید فقیره. این حالا باید جای دقت داره، به اون روایت که رسیدیم بحث میکنیم. میشه کسی بگه فقیر و مسکین در آیه مقصودش دو معناست، ولی در این حال در مقام حکم جواز مصرف زکات در مورد کسانی است که درآمدشون کفاف معونه سنشون رو نمیده. اینو میشه گفت، اونا بعد بحث میکنه، ولی اجمالا یه نکته ای داره این فرمایش مرحوم صاحب شرایع. دیگه نکتهش هم اینه که شارع بالاخره مسب به حکم یه چیز قرار داده دیگه. حالا پس اجازه بدید به همیت کفاف اکتفا کنیم. بحث بعدی اینه که حالا عرض کنم پس یکی مستحقین 8 هستن یا نه، مرحوم سید بیانشون مثل مشهور، بلکه مثل از کنم عموم فقها ها که میگن مستحقین زکات 8 دسته هستن. منهای صاحب شرایع کسی دیگه مخالفتی نکرده با این، خودشون هم در کتب دیگه شون مخالفت نکردن. حالا این از این بحث بگذاریم. مستند این قول هم عرض کردم هم ظاهر آیه است، ظاهرش اینه که تأکید نیست، مصارف متعدده، همون سه تا روایتی که خوندیم که کی مرسله هم دو تا هم صحیحه بود، قناعت فرمودید. این مستندش اینه، اما مستند هفتم عرض کردم چیه، که چرا صاحب شرایع فرمودن این دو تا یکی هن، اصلا تأکیده للفقراء و الفقراء، اینجوری معنای آیه. بله، پس بنابراین عرض کنم درسته این بحث ثمره پیدا میکنه، این بحث ثمرش وقتی است که این بحث که آیا مسکین و فقیر در آیه دو تا هستن یا یکی، یه مصرف یا دو تا مصرف، ثمراتی داره. یه ثمرش اونجاست که بگه آقا باید زکات رو بین همه اقسام تقسیم کنید، حالا چه علی سبیه چه غیر سبیه. اگر گفتید بین همه اقسام باید تقسیم کنید، وقتی ثمره داره که اینا دو قسمه یا نه یه قسمه، نه فهم ثمره داره این بحث، ثمرش فقط اونجاست. و چون از نظر روایات لازم نیست لااقل در اصل غیبت زکات بین همه مصارف تقسیم بشه، لذا این بحث ثمره فقهی نداره. عنایت فرمودید. اما در این حال منهای ثمره فقهی یکی یا دوتا؟ آقایون به این روایات و ظاهر آیه استناد کردن گفتن دوتا. مرحوم صاحب شرایط به اون روایاتی که موضوع استحقاق رو یکی قرار داده تمسک میکنه، میگه در آیه مراد از فقیر و مسکین یک چیزه، همونیست که در تعریف فقهی فقیر و مسکین، در تعریف روایی فقهی و مسکین، در تعریف شرعی گفته شده. و اون چیه؟ و اونم کسی است که معونه سال بیش از حد درآمدش. این هر دو طرف یه مستندی با هم داره، اما ثمره داره یا نه؟ نه، ثمرش فقط در یه صورته. اگر گفتید لازم نیست صرف همه موارد بشه، چه اینا دو تا باشن چه یکی باشن، هیچ فرقی نمیکنه. حرفم. بله، گفتید نه، باید به 8 قسم تقسیم بشه، نتیجهش اینه که به همه موارد تقسیم میشه. خب اگه دو قسمن، باید یه قسم فقرا بدید، قسم مساکین. ولی اگه نه، مصرفش لازم نیست به سویه باشه، حتی لازم نیست بین همه اقسام باشه که صحیح هم همینه، بنابراین بحث ثمره خیلی پیدا نمیکنه. الحمدلله.